بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل
فلاح اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین عالمی. معمولا در جلسات مذهبی خصوصا در ماه محرم و سفر مطالبی که پیراهون اهل بیت گفته می شود دو تیپ مسئله است، یا از باب فضائل اهل بیت نقل می کنند و از متائن دشمنانشون، فضیلت هایی که برای اون بزرگواران در متن قرآن، روایات و تاریخ وجود دارد، متائنی که برای دشمنان اونها در متون دینی ما ذکر شده. چون محرم است فضائل حضرت سیدالشهدا رو بیان میکنه، نظیر روایتی که از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم در باب حضرت سیدالشهدا صادر شده. حضرت می‌فرمایند من احب ان ینظر الى احب اهل ارض الى اهل السما فلینظر الى الحسین. اگر کسی بخواد محبوب ترین فرد زمین رو نزد آسمانی ها ببیند که کیست، پس با حسید ابن علی نگاه کند. وجود نازنین حسید ابن علی محبوب ترین زمینیان نزد اهل آسمان است. یا حدیثی که از ساحت مقدس حضرت صادق نقل شده، اونچه که همه ما دنبالش هستیم و در لسان و زبان دعای ما هم هست، عاقبت به خیریست. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. دنبال عاقبت به خیری هستیم. در دعا هم به ما تعلیم دادن که عاقبت به خیری رو از حضرت حق بخواهیم. امام صادق علیه السلام بفرمایند به این که من اراد الله به الخیر، اگر خدا خیر کسی را اراده کرده باشد، چه موجود خیری باشد، چه منتهی به خیر بشود، قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام و حب زیارته، در قلب او علاقه امام حسین رو می نور افشانی می کند و علاقه به زیارت حضرت سیدالشهدا. این که در قلبت میبینی علقه ای به امام حسین هست، این است که حضرت حق اراده خیر بر تو کرده است، منتهی به خیر بشوی. و در باب دشمنانش حضرت رضا علیه السلام اینطور میفرماید به فرزند شبیب، ابن شبیب ان سرک ان تسکن القرفل مبنیت فی الجنه مع النبی و آله صلوات الله علیه. اگر خوشحال میشی که با رسول اکرم و آل رسول اکرم در حجره های بهشتی هم نشین باشی، فلعن قتلت الحسین، لعن کن قاتلین امام حسین علیه السلام رو. بیان این تیپ از فضائل و متائل مستمع را به عالی ترین حد وجد میرساند، به نحوی که زبان به تمجید باز میکند، مطلب رو تأیید میکند از اعماق وجودش. مادامی که در جلسه حضور دارد برای او حسنه می نویسند، از جلسه خارج می شود گناهانش را پاک کردن و تمام حوائجش را برآورده می کنند. اما وقتی از جلسه خارج می شود دیگر هیچ تأثیر ندارد، تمام شد، هر چه بود یک خاطر شد. این یه تیپ از مسائل. تیپ دوم این که از مطالب و مباحث پیرامون اهل بیت در جلسات نقل می کنن، بیان داستانهایی است که غالبا افراد در راه مانده به شکل معجزه آسا تحت عنایات خاص امام معصوم قرار می گیرن و اون انسان در راه مانده خود می شود سالک طریق. عزیزان در جمع حاضر ممکن است داستان علی گندابی رو شنیده باشند، ممکن است به طور خیلی تفصیلی جریان جناب رسول ترک رو شنیده باشند. من منکر این مطلب نیستم. عالی ترین دستگیری های اهل بیت در صحنه تاریخ وجود دارد، مسلم است، داستان راستان است نه داستان خیال بافان، مستند تاریخی است دستگیری جناب حر بن یزید ریاحی، مسلم تاریخی است دستگیری جناب زهیر بن قین بجلی. و ممکن این مطالب نیستیم، هست، این مطالب قطعی است، افرادی بودن، هستن، خواهند بود که در راه ماندن به صورت حرفه‌ای گناهکار شدن، به صورت حرفه‌ای گناهکار شدن. که حرفه‌ای میگم یعنی هیچ گناهی نیست که از اینها صادر نشده باشه، اما در انتهای عمر هم تحت عنایت حضرت ابا عبدالله الحسین قرار گرفتن و ساخته شدن. اینم شکی درش نیست، اینم تردیدی درش نیست، وجود داره، این مطالب همه اش هست. اما ما چه بهره ای از این جریانات ببریم؟ داستان علی گندابی معروفه، داستان رسول ترک معروفه. رسول ترک رو نقل میکنن، این داستانی که من میگم مستند از جناب آقای فیضی از رؤسای هیئت دلریش، حاج اکبر آقای فیضی. دلریش که بدون جلسات آنون آذری هاست، ایشان در یک جلسه اربعین منزل ما بودن، یک کسی به بری داشت داستان رسول ترک رو بیان بیکرد، ایشون فرمود نه این داستان اینجور که میگن نیست، رسول ترک رفیق ما بود، داستانش جور دیگه است. در انتهای جلسه داستان رو اینطوری برای ما تعریف کرد. داستان این بابا این بود که بابا این آدم توی زندگیش آدم این بوده که یه گناه توش صادر می شده، خب اون گناه هم خودش عظماست، اهل شرب خمر بوده، اهل شرب خمر. اما در جلسات امام حسین که شرکت می کرده به احترام امام حسین به خاطر شرب خمرش وارد جلسه نمی شده، توی هشتی جلسه ترکا می شسته، وضع مالیش خوب بوده. این آبدارچی حسینیه که چای میداده به این رسول هم که میدادن، این اون موقع 5 ریال میداد میگفت این استکان من آب بکشی، خودش میدونه چه خطری از سر میزنه. نه خودش تمایل به رفتن تو جلسه داشت از باب احترام و نه دیگران خیلی مایل ارتباط با او بودن. اما یه روزی بقتتن مداح جلسه از اینا که دارم عرض میکنم همه رو اون آقا اسمش رو بیان میکرد، آقای فیضی، هنوز هم هست، میتوانید برید ازش سوال بکنید. من یه خدا حافظم نسبت به این تیپ از مسائل ضعیفه. مداح جلسه از ابتداء شروع جلسه سراغ رسول ترک رو میگرفت. از این آبدارچی رسول نیومد؟ گفت نه. رسول نیومد؟ گفت نه. بعد خلاصه آبدارچی عصبانی شد، گفت تو تو دیرو محلش هم نمیذاشی، تو امروز 100 دفعه است تو یه ساعت دیگه سوال میکنی اومد یا نه. گفت جریان داره، جریان داره. خب تا آقا رسول اومد چاییشو خورد و پنج ریالیشو داد که استکان رو پاک کنن. گفت این مداح ما با شما کار داره. وایستاد تو آبدار خونه مداح اومد، آقا چه خبر؟ گفت آره خبر اینه که آقا رسول من دیشب خواب امام حسین دیدم، دست امام حسین علیه السلام قلاده یه سگ بود، دقت کردم بدن یه سگ بود اما سر سر تو بود. وقت ببین این چی گفت این وسط. برگشت عرض کرد حسین جان اگر تو مرا به عنوان یک سگ قبول کردی من قول میدم سگ وفاداری باشم. این شد زمینه تحول رسول ترک. رسول ترک شد اون چرا که شنیدید. او وقت انتهای رسول ترک رو باز نهای فیضی آجک برای این طور بیان میکرد، تغییر ها پیدا کرد، آدم خوبی شد، شرب خمرش رو گذاشت کنار، حسینی شد اونجور که شایسته بایسته است. تو ما آزریا یه سفر رفتیم حرم حضرت زینب سلام الله علیها، اونم اون موقع اینا جریان قبل از انقلاب، اونم اون موقع رفتیم. این آدم لاوبالی اونجوری از نظر معرفتی در مقابل حرم حضرت زینب، ذریح حضرت زینب قرار گرفت، خطاب کرد حضرت زینب رو که خانوم سر تو شکسته باشد و سر رسول سالم. سر رو محکم به ذریع حضرت زینب زد که خون جاری بشود، تشبه به حضرت زینب در جریان کوفه. این داستان رو ما قبول داریم. بالاترش مول جناب زهیره، قویترش مول جناب حره. ما منکر این داستان ها نیستیم، اما برداشته از این داستان ها سوء تفاهم شده. چه برداشتی از این داستان کردن عموم افراد؟ یه برداشت بسیار ناصحیح، ناجور. نه خدا راضی است، نه پیغمبر راضی است، نه حضرت ابا عبدالله الحسین راضی است، و نه واقع مطلب اینه. ادعی برداشت کردند که ما میریم یه روش غلطی رو در زندگی خودمون ادامه میدیم، به یه جایی رسیدیم که دیگر نمیتوانیم به روش غلط ادامه بدیم، خب میریم به امام حسین توبه میکنیم. آقا امام حسین هم که دستگیره. چرا دستگیره؟ همچنان که رسول ترک دستگیری کرد. چرا دستگیره؟ همچنان که از علی گنداوی دستگیری کرد. این روش غلطه، این برداشت شیطانی است، این خدعه شیطانه. این رو نه خدا راضی است، نه پیامبر، نه اهل بیت. این مسخره کردن خداست، این مسخره کردن خداست، این تیپ برداشت از این جریان ها. بلکه برداشت صحیح از این جریان باید این باشه: آدمی که در طول عمرش بدون توجه به مبدأ و معاد، بدون توجه، با غفلت زندگی نافرمی رو داشته، نادرستی رو داشته، بارقه ایجاد می شود به واسطه محبت مکنونه و علاقه قلبی که دارد، تحول درش ایجاد بشود. 50 سال گناه کرده، بخواد عوض بشه، اولین سوالی که براش مطرح میشه: آیا برای من راه بازگشت وجود داره؟ اول کسی که به این سوال پاسخ بدهد شیطانه، او ایجاد یأس و ناامیدی میکند، جواب ناامیدی رو برایش تقویت میکند که نه بابا، آب از سر تو گذشته، چه یک وجب چه صد وجب، تو هر چه بکوبی همینست که هست، به جایی نمیرسی، بی خودی برو اقلن دنیا تو داشته باش، حتی که آخرت تو از دست دادی دنیا رو حداقل داشته باش. اینجاست که داستان رسول ترک به کمک میاد، اینجاست که داستان علی گندابی به کمک میاد. بابا اگر گذشته بدی هم داشتی، لا تقنطوا من رحمت الله، نه بابا مایوس از رحمت خدا نشو. خب حالا من مایوس از رحمت خدا نشم، چجوری کارم اصلاح میشه؟ کلنا سفینة النجا و سفینة الحسین اوسع و اسرع، سفینه ما حسین هم وسیع تره هم سریع تره. آقا کشتی نجات به آب است، نجات بخشیش تا ابد است، تا ابد است، از این کشتی دور نشو. شاهد کجاست؟ داستان رسول تور. شاهد کجاست؟ داستان علی گندابی. شاهد کجاست؟ داستان جناب حور. شاهد کجاست؟ داستان جناب زهر. این جریانات باید اینجوری برداشت بشه، نه اینکه یه عمری عللی و تللی بعد ما امام حسین درستش بکنیم. مسخره کردن خدا و پیغمبره نمیپذیرن، شک نکنید. اما اگر یه عمری عللی و تللی شد امروز میخوام عوض بشم، مایوس نشه، حسین ابن علی هست، کشتیش به آب است و همواره در پی نجات. نجات امام حسین و نجات بخشی امام حسین آقا بیداده، به جدم بیداده. این مسئله در مقاتل آمده، خودش نخواست و الا نجات بخشی امام حسین تا این حده. وقتی شمر در گودی قتلگاه روی سینه حضرت حسین نشست، من نمیخوام روزه براتون بخونم، شمشیرش رو کشید که سر از بدن جدا کنه. از روزی که شمر وارد قضیه کربلا شد، به اصطلاح شما امروزی ها ورق کربلا برگشت. تا زمانی که کربلا دست حر بود آسان بود، عمر سعد آمد با گفتگو حل میشد، اما از زمانی که شمر آمد آب رو بستن. آدم خبیثیه، ذاتش خبیثه، کارش هم نمیشه کرد، ذاتن آدم خبیث. خباستش در مقابل علی ابن ابی طالب بوده، در مقابل امام مجتبی بوده، حالا در مقابل دردانه حضرت زهرا صلی الله علیها هم هست، رو سینه نشسته، اون همه جنایت کرده. امام بهش فرمود از کشتن من صرف نظر کن، تمام گذشتت رو جبران می کنم و بهشتی را که جدم به تو وعده داده تضمین می کنم. گفت یک جوی نقد یزید را به تمام بهشت وعده ای جد تو عوض می کنم. این نجات بخشی هست، ما منکرش نیستیم، اون فضائل هست، ما منکرش نیستیم. خود من بیان کننده نایابترین و نادرترین فضائل اهل بیت و عنایات اهل بیت هستم. در فضائل اگرچه نایاب ذکر می کنم، اما هرگز غلو نمی کنم. در عنایات اگرچه نایاب ذکر می کنم، اما هرگز داستان خیال بافان رو ذکر نمی کنم، داستان راستان ذکر می کنم. مجالس ما عمدتاً محفوف به همین دو تیپ مطلبه، یا عنایات که بیکران است یا فضائل که لا تعد و لا تحصاست. اما ما میخواهیم جریان سومی را شروع بکنیم. از آیه قرآن شروع میکنیم، راجع به اهل بیت بیان میکنیم مطالب رو، لکن از آیه شروع میکنیم ببینید باید چه تیپ مطلب بیان بشه. سوره مبارکه انشقاق آیه 6 این آیه: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای گروه انسان ها، شما با یک تلاش خسته کننده خدا را ملاقات خواهید کرد و به لقاء حضرت حق خواهید رسید. به قرآن، به برهان، به عرفان انسان در سیر سوی حق است، حرکت دارد. بیان فضائل و بیان عنایات به ما در مسیر حرکت هرگز کمک نمی کند. گفتم اثر عنایات چیه؟ اثر فضائل چیست؟ بیان کردم برای هر دوش اثر قائلم، اما در این سیر تکوینی به ما کمک نمی کند. ما در این سیر تکوینی به فرمایش حضرت امام زین العابدین نیاز به دلیل داریم. وقت حضرت امام زین العابدین در مناجات المریدین ببینید چی می‌فرمان: سبحانک خدایا تو منزهی، ما از یقت طرق علی من لم تکن دلیله. چه تنگ است راه ها بر کسی که تو راه نمایش نباشی. چه تنگ است راه ها بر کسی که تو راه نمایش نباشی. و ما اوزه الحق ان من هدیته سبیله. و چه آشکار است حق نزد کسی که تو راه نمایش هستی. ما امروز و در این دهه میخوایم دنبال راه نمایی برویم که خدا معرفی یک بیان. پس این دهه دنبال راهنما هستیم. بیان دوم: از ساحت مقدس امیر کلام وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت امیر علیه السلام به جناب کمیل می فرماین: یا کمیل، ما من حرکتن الا فیها تحتاج و الالمعرفه. هیچ حرکتی نیست مگر این که در اون حرکت تو نیاز به شناخت داری، تو باید شناسانی داشته باشی، معرفت داشته باشی. ما طبق فرمایش امیر و طبق فرمایش فرزند و نوه بزرگوارش حضرت امام زین العابدین دنبال معرفت راه نما هستیم. لذا اگر ما در این دهه میخوایم صحبت کنیم، راجع به اهل بیت صحبت میکنیم، اما راجع به یک حقیقت از اهل بیت، یک منصب از اهل بیت، و اون بحث امامت، امام شناسی. ما باید راجع به امام شناسی صحبت بکنیم. جوامع شیعی متاسفانه، خصوصا جامعه شیعه ایران، فضائل امیرالمومنین رو خوب بدونه، عنایات حضرت امیر رو خوب چشیده، لکن امامت امیر المؤمنین رو نمیدونه. نمیدونه این منصب چیه، این به کجای عالم برمیگرده. اگر نبود میشه زندگی کرد؟ یا نمیشه زندگی کرد. اگر هست در کجای عالم به درد ما میخوره؟ فقط در زندگی دنیا یا در تمام عوالم وجود، از عرش تا فرش، ظاهر و باطن؟ امامت چه منصبی است؟ و بر امامت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین چه فروعاتی خابیده است؟ آیا امامت بحث تاریخی است یا بحث اعتقادی؟ آیا امامت 12 معصوم بحثی است بعد از نبوت یا مقدم بر نبوت؟ امامان ما از حیث علم و عصمت چه جایگاهی را دارند؟ تقابل امامان ما، البته بحث تقابل نه، مقایسه امامان ما با انبیاء اولوالعزم چگونه است؟ بحث هایی که در این زمینه به ما معرفت می‌دهد تا اگر می‌خواهیم سیر به سوی حق داشته باشیم، راهنمای خودمان را چه کسی قرار بدهیم و چه کسانی قرار بدهیم. اون چرا که در این جلسات نهگانه، یعنی از فردا شب به بعد، بیان خواهم کرد، مطلبی خواهد بود پیراهون اصل اصیل امامت. عقیده من و مکتب کلامی شیعه که خداوند گذشتگانشان را غریق رحمت بکند، این است که مهمترین اصل اعتقادی امامته، از اون مهمتر وجود نداره. میگی آقا اولین اصل توحیده، چطور امامت از توحید مهمتر خواهد شد؟ میگم توی این 9 شب شرکت بکن تا ببین چجوری توحید امامت رو معرفی میکنه. خدا از امامان ما مهمتره، اصلا قابل قیاس نیست. من میگم اصل توحید، نه خود خدا. خود خدا که از همه عالم برتره، لا یقاس به او اصلا اشیا، لیس کمثله شیء. اما اصل توحید با اصل امامت رو من مقایسه کردم، نه خدا رو با امام. کسی خدا رو با غیرش، که اصلا خدا که غیر اصلا نداره، که لیس کمثله شیء. خب درسته که لیس کمثله شیء، ولی وله مثل الاعلا، مثل که داره، که ما توحید رو از مثلش میشناسیم. لذاست که امامت اصل مهم میشود. لذاست که اگر شما امامت رو کنار بذارید به توحید رو هم نرسیدید. اگر مبنای اعتقادات خودمون رو قرآن قرار بدهیم، کما اینکه اونها این کار رو کردن و ما هم قرآن ملاک کارمون هست، اما به متن قرآن، قرآن به تنهایی ملاک کار ما نیست و به دستور نبی اعظم اسلام قرآن به تنهایی ملاک ما نیست. قرآن ملاک ما هست، اما کنارش چیز دیگری هم هست. حالا کوتاه میان بگیم سلمنا، اما در مجادله با خصم بگیم سلمنا، این حرف اعتقاد ما نیست. اگر هم بگو این فقط قرآن کافی است، از همون قرآن استفاده می کنیم که اصول اعتقادی 5 تاست، نه اینکه 3 تاست و شیعه 2 تا رو اضافه کرده، بلکه 5 تاست و دیگران 2 تا رو کم کردن. زاویه دید اینه، قرآن ملاک است، به ملاک قرآن اصول اعتقادی 5 تا، شما 2 تاش کم کردید. ما هر چیزی که بتونیم برش آیه بیاوریم، از آیات قرآن استفاده بکنیم، برام کفایت میکنه. برابر این اصول اعتقادی ماست امامت، ما چیزی رو اضافه نکردیم، دیگران کم کردن، امامت. آیا اصل امامت مهمتر است یا توحید؟ امامت. اما این به این معنا نیستش که خدا برتر نیست از اهل بیت، اهل بیت برتر هستن از خدا، هرگز این معنا نیست. خدا لیس کمثله شیء، لکن ما راجع به اصل توحید صحبت میکنیم. اون هستی که ما را میکشاند به توحید چه چیزی خواهد بود؟ بحث امامت، برخی از مسائلش رو هم بیان کردم. اگر خدا توفیق بدهد در این ایام باقی مانده، لیالی باقی مانده، پیرامون همین موضوع انشاءالله مطالبی را بیان خواهم کرد. منتها من غالبا از منظر قرآن و روایات و بخشی از مطالب کلامی رو بیان می کنم، اگرچه می توانم براهین عقلی بیاورم، ولی تصدیق بفرمایید که براهین عقلی در جایگاه کلاس ها و درس های آکادمیک مطرح میشه. اون مقدماتی دارد که به ده روز ما کفاف نمیده. ما خیلی میتوانیم دقیق حرف بزنیم از منظر عقل، از منظر عرفان، از منظر قرآن، از منظر روایات، از منظر کلام. منتها وقت ما اقتضا نمیکنه. دو سه تاشو فاکتور بگیریم به محضر قرآن و به محضر روایات که ادق به معانی است، انشاءالله رجوع خواهیم کرد و طوری تبیین میکنیم اگر امام زمان علیه السلام مدد کند که انشاءالله شناختی حاصل بشود نسبت به منصب امامت، که این توشه راه ما بشود، که حضرت امیر علیه السلام فرمود من عرفنی و عرف حقی فقط عرف الله، کسی که منو بشناسه و حق مرا بشناسد خدا را شناخته. که رسول اکرم فرمود من انکر علیاً بعدی کمن انکرن فی حیاتی و من انکرنی فی حیاتی کمن انکر الله، کسی که بعد از من علی رو انکار بکنه انگار در زمان حیات من من رو انکار کرده، و کسی که من رو انکار بکند انگار خدا را انکار کرده. این همون مطلبی است که در بیان نورانی حضرت رضا علیه السلام هم شبیه دارم. در اون حدیث شریف سلسلت الذهب حضرت رضا فرمودن کلمة لا اله الا الله حسنی، فرمود من از پدرم، پدرم از پدرش، از جدم، جدم از جبرئیل، جبرئیل از حضرت حق. کلام حدیث قدسی است، قال الله تعالی کلمة لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امنه من عذابی. نقطه سرخط. حضرت سوار مرکب ملوکانه شدن به طرف مرو در حرکت، سر رو از جوف مرکب بیرون آوردن، فرمودن به شرطها و شروطها، اون توحید که حسن است شرط دارد. شما می دانید اگر چیزی متوقف بر شرط شد، اگر شرط رو به جا نیاری مشروط هم به جا نیامرده ای. بعد فرمود به شرطها و شروطها، ادامه داد انا من شروطها، توحید به شرط امامت منه، توحید از کانال منه. این است که امامت اصل مهمه ما خواهد بود. انشاءالله مطالبی رو خواهم گفت اگر خدا مدد بکنه. رسم ما بر اینه، اگرچه امسال شروع محرم شد شب جمعه، اگر شب جمعه در غیر محرم بود شب خاصه حضرت ابا عبدالله حسین است. 124 هزار پیغمبر روحشان امروز در حرم حضرت سید الشهدا هستند، وجود نازنین حضرت زهرا اونجا هستند، هستند ذوات مقدسه اولیا و معصومین خواهند. لیکن رسم من بر این است که شروع را با اون چه که پیغمبر شروع می کردن شروع کنه. پیغمبر هر وقت سفر می رفتن از آخرین کسی که وداع می‌کردند فاطمه زهرا سلام الله علیها. وقتی از سفر برمیگشتند به دیدار اولین کسی که می‌رفتند وجود نازنین حضرت زهرا. ما سفر یک ساله قمریمان تمام شد، وارد سال جدید شدیم، امروز به دیدار حضرت زهرا سلام الله علیها می‌رویم، اگرچه شب جمعه است. می‌دانم زنان مدینه هم در دوران بعد از ضرب و شتم حضرت زهرا به دیدار حضرت رفتن. گفتن خانم ما آمدیم برای کمک کردن شما، اگر مطلبی دارید، دستوری دارید، امری دارید بفرمایید ما انجام بدیم. فرمود نه من با شما کاری ندارم. اون موقعی که با شما کار داشتم نه خودتون بودید نه مردانتون، امروز که کارها از کار گذشته است با هیچ کس کاری ندارم. گفتن ما اصرار داریم برای خدمتگزاری به شما. فرمود حالا که اصرار دارید، حالا که دلتون میخواد به من کمک بکنید، من 10-15 روز بستر نشین شدم، دلم برای بابام تنگ شده، بیاید منو کمک کنید، زیر بغلامو بگیرید، منو ببرید به حرم پدرم، ایشان رو زیارت کنم. زیر بغلای ایشان رو گرفتن، آوردن حضرت رو از مسیر خانه تا مسجد فکر نمی کنم بیشتر از 30-40 قدم باشه، اما یه چند قدم این که می رفتن فرمودن نمی توانم، بذارید بنشینم. چند بار نشستن، به هر زحمتی که بود به آستانه در حرم و مسجد پیامبر که رسیدن، مثل مرغی که از قفس آزاد بشود خودش رو از دست این زنها رها کرد، به عجله افتاد روی قبر پیغمبر، قبر رو بغل کرد، یه جمله فرمود جانسوز است، باید تمام جان کندن شیعه در همین جمله باشد. عرضه داشت به مزار پدر ابتا رفعت قوتی، بابا جون دیگه جون ندارم. این رو اگر یه پیر زن 70-80 ساله بگه هیچ حرفی نیست، اما من نمیدونم بین در و دیوار چه گذشت که یه مخدره 18 ساله ابتا رفعت قوتی، بابا جون دیگه جون ندارم. اما من یه سوال میکنم از حضرت زهرا سلام الله علیها. خانوم این صحنه سخت‌تر بود که شما مزار پدرتو در آغوش گرفتین، یا اون صحنه ای که نوه بزرگوار شما حضرت سکینه به گودی قتلگاه آمد، دیدم عمش داره با یه بدنی صحبت میکنه، عرضه داشت عمتی نقش و من بدن کیه؟ با یک دنیا ادب فرمود بدن باباته. بدن رو در آغوش گرفت، بدنی که سر نداره، انگشت و انگشتر نداره، نگفت ببین با من چه کار میکنم. ابتا انظر الی عمتی مظلومه، عمه رو دارن میزنن. بعد یه گله کرد انظر الی رؤوسنا المکشوفه، سرهای باز.